نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. آمریکا نقض آتش‌بس در قره‌باغ را به شدت محکوم کرد. عباس عراقچی میگوید ایران در بحث فعالیت‌های موشکی مذاکره و مصالحه نمی‌کند. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید یک پارچه سازی پوشش نه ممکن است و نه قانونی. آمریکا نقض آتش‌بس از سوی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که با نام جان کری وزیر خارجه آمریکا بر روی سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، از دو طرف خواسته شده است که هر چه زودتر به درگیری‌ها پایان دهند. در بخش دیگری از این بیانیه، دولت آمریکا تأکید کرده که هیچ راه حل نظامی برای مناقشه قره‌باغ وجود ندارد و از ایروان و باکو خواسته است که با خویشتنداری از تشدید تنش جلوگیری کنند. به دنبال بروز درگیری میان سربازان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ، در روز شنبه 14 فروردین ماه دست کم 30 تن کشته شدند. ایران و روسیه هم خواستار توقف درگیری میان دو کشور شده و آنها را به خویشتنداری دعوت کردند. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بروز اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ، این دو کشور در سال 1994 میلادی با یکدیگر توافق آتش‌بس امضا کردند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفت بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاعی جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد، در این حال گفت ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است.
ما هم اعلامیه دادیم، هم قبلا هم الان، که هیچ کدام از موشک‌های ما برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده.
در پی انجام آزمایش‌های موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد که اکنون به گفته آقای عراقچی از نظر رهبر جمهوری اسلامی نقض برجام تلقی شده است. شاهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید متحدالشکل کردن پوشش در ایران نه ممکن است و نه قانونی. خانم مولاوردی روز شنبه در گفتگو با روزنامه آرمان گفت ترویج ارزش پوشش برتر در کشور با آنچه او مقاومت درونی توصیف کرد مواجه خواهد شد. در گفتمان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به پیروی از آیت الله خامنه‌ای، چادر به عنوان پوشش برتر زنان خوانده می‌شود. معاون رئیس جمهوری ایران افزود که یک پارچه کردن پوشش در قوانین وجود ندارد و تنها در حد رعایت اصول امکان پذیر است. سال 1386 قانون مد و لباس در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دولت محمود احمدی نژاد طراحی لباس فرم برای گروه‌های شغلی مختلف را پیگیری کرد که به نتایج عملی منجر نشد. و سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرده است که در سال 1394 خورشیدی 900 مرد بالای 70 سال پدر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال گفته است که سال گذشته 209 زن بالاتر از 49 سال نیز دارای فرزند شدند. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت کهنسال ایران رو به افزایش است. پیش بینی می شود در سال 1415 خورشیدی جمعیت کهنسال کشور به حدود 15 میلیون نفر برسد. جمعیت ایران بر اساس آخرین آمار بیش از 79 میلیون نفر اعلام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
Good. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای حکم اعدام یک مجرم زیر 18 سال خبر می دهد. هیمن اورامی نژاد که در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بوده است. این نهاد حقوق بشری می گوید اعدام او کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. خبرها از ایران حاکی است. چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وضعیت جسمی نامناسبی دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار توقف حکم اعدام هیمن اورامی نژاد شد. این جوان 21 ساله به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده، در حالی که عفو بین الملل می گوید او در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بوده است. به گفته سازمان عفو بین الملل، دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و روند دادرسیش هم ناعادلانه بوده است. عفو بین الملل چندی پیش اعلام کرد که همکنون ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران که از بهمن ماه سال 93 در ایران زندانی است، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان و جزای نقدی محکوم شد. او که در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در آستانه نوروز 95 از زندان آزاد شد، برای گذراندن حکم تبعیدش به بندرعباس رفت. او که از دی ماه سال 90 زندانی بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده و علاوه بر 6 سال زندان به تبعید به بندرعباس هم محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید
متاسفانه همونطور که در اخبار بود، بعد از اتمام حکم زندان آقای مدنی که البته با استفاده از ماده قانون مجازات اسلامی به نوعی تجمیع شده بود و کمتر از اون زمانی که قاضی در نظر گرفته بود، البته بر حال آقای مدنی آزاد شد، اما رهسپار بندرعباس شد برای گذراندن 2 سال تبعید و این خب در ادامه همون حکم ناعادلانه و غریبی است که ایشون متحمل شده بود، وضعی که دامنگیر نه فقط آقای مدنی که خیلی از صاحب نظران و پژوهشگران ارشد ایران رو گرفته، به خصوص به طور مشخص در حوزه نیروهای ملی مذهبی، مثلا آقای دکتر محمد حسین رفیعی، ایشون هم همچنان در زندان هستند و با توجه به شرایط خاصی که دارن و اینکه 70 ساله است آقای دکتر رفیعی، ولی هیچ تغییری در وضعیت ایشون و حتی دادن مرخصی در ایام عید صورت نگرفته بود و به نظر میرسه متاسفانه با وجود اینکه حدود 3 سال از عمر دولت آقای روحانی گذشته، هنوز نتونست آقای روحانی قانع کنه اقتدارگرای حاکم در دستگاه قضایی رو برای اینکه تغییری بدن در رویکردهای خودشون.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نامناسب بودن وضعیت جسمی احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی خبر داده است. بر اساس این گزارش او مشکل ریوی دارد و از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک متخصص محروم است. احسان مازندرانی آبان ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. عیسی سحرخیز، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز هم سه روزنامه نگار دیگرند که آبان ماه گذشته همزمان با احسان مازندرانی بازداشت شدند و چند روز پس از بازداشت این افراد سپاه پاسداران اعلام کرد که چند تن از اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی را در رسانه‌ها بازداشت کرده است. این افراد قرار است با اتهام‌هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 35 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
بیشترین داده دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار دیگری است که از یک هفته پیش در اعتصاب قضا است. او ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش بارها هشدار دادند که شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اسفند ماه سال 92 پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد، پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال زندان محکوم شده بود و در مدتی که زندانی بود در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال دیگر زندان محکوم شد. نعمت احمدی، وکیل مدافع سعید رضوی فقیه، درباره وضعیت موکلش اینطور میگوید:
ایشون دو نوبت عمل قلب باز کرد. چندین نوبت بعد ایشون در بیمارستان بود و مدت ها به لحاظ اینکه هم فضای زندان مناسب نبود و همین که دوباره قلبش احساس ناراحتی میکرد، مدت‌ها در بیمارستان قلب تهران بود.
و حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال مدنی هم از روز 7 فروردین ماه در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. او 30 دی ماه گذشته بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان منتقل شد و حالا خانواده‌اش میگویند با توجه به بیماری‌های فرزندشان مسئولیت سلامت او با قوه قضایی است. حسین رونقی ملکی که نخستین بار مهر ماه سال 89 بازداشت شد به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش:
من یکی از شنبه اونجا مسئولین زندان صحبت کردم، به کارتوانی هم گفتم اگر یک حد مریض باشه نمیتونن اون زندان نگه کنم، هیچ امکاناتی هم زندان نداره. من از همه مسئولان خواهش میکنم بسار من آزاد کنم، بسار من بدن به دست خودمون درمانش کنم، چون بسار من در خطره.
درباره وضعیت این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران چند تن از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری کریستی برگ در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: با آرزوی آزادی هر چه زودتر این بیگناهان. مخاطب دیگری با نام علی از کانادا هم گفته: زندانی کردن انسان‌هایی که جز سخن ابزاری نداشتند بی‌مروتی است و عدم رسیدگی به بیماری آنان نشان دهنده فقدان وجدان انسانی. اما مخاطب دیگری با نام امین نظر متفاوتی دارد. او گفته: وقتی کسی علیه امنیت ملی ایران قدم بردارد و سعی کند نظم جامعه را از بین ببرد باید زندانی شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.